برادران محمودی، شکستن همزمان 20 استخوان، برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره بوسان، پس از چندین حضور بین‌المللی در 37th جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش در می‌آید. مراسم تشییع مرتضی خمسه‌ای چهارشنبه 28 فروردین ماه برگزار شد. برادر و برخی دیگر از اعضای خانواده خمسه‌ای هنرمندانه به نامی در خیمه شب‌بازی بودند و بعد از آنها از مرتضی خمسه‌ای عنوان آخرین بازمانده این هنر قدیمی یاد شد. و اختتامیه 5th هفته هنر انقلاب اسلامی و با اعلام نام ابراهیم حاتمی کیا به عنوان چهره هنر انقلاب با حضور هنرمندان و مسئولان در سالن سورگی حوزه هنری برگزار شد.
سلام عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه امروز رو خدمتون تقدیم میکنم. به تماشاخانه خصوصی سپند میریم در این برنامه و در خدمت جناب آقای سعید زار محمدی، یکی از مدیران تماشاخانه هستیم تا ببینیم که در تماشاخانه سپند چه آثاری روی صحنه است و چه برنامه‌هایی رو مدیران این تماشاخانه در ادامه راه خواهند داشت. جناب آقای زار محمدی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای جعفری و شنوندگان خوب برنامه هفتانه و دستن در کاران عزیز این برنامه، من دخل من شما هست.
سپاسگزارم. سعید زار محمدی از همکاران بسیار خوب ما در برنامه هفتانه هم هست که حتما شما شنوندگان عزیز از گزارش هایی که او برای ما زحمت میکشه و تهیه میکنه استفاده کردین، این گزارش ها رو شنیدید. سعید، درباره برنامهاتون در سپند بگو که چه نمایش های اکنون روی صحنه دارین، چه برنامه هایی رو پیش خواهید برد؟
ما تا اواسط اردیبهشت ماه در هر کدوم از دو سالن مجموعه سپند یک نمایش داریم که در یکیش کار خانم مهتاب نصیرپور با نام اثر پرتوهای گاما بر گل‌های همیشه بهار روی صحنه است و در یکیش هم کمدی مرده‌خور که به کارگردانی آقای واسپوش هست روی صحنه است. بعد از اون از 15 اردیبهشت ماه هم ما متن معروف آرش عباسی زیرزمین رو خواهیم داشت که خب این متن خیلی اجرا شده ولی توسط خود آقای آرش عباسی تالا اجرا نرفته. البته 10 روزی توی سالن انتظامی
در خال موزه استاد انتظامی که
آقای بهنام شرفی و الهام شعبانی بودن و باز هم بهنام شرفی و خانم الهام شعبانی کارو کنم روی صحنه ببرن از 15 اردیبهشت ما توی سالن ما. این هم من بگم که ما یه باکس حمایتی دانشجوها رو داریم. خب اونطوری که حتما میدونید شرایطی که تماشاخونه‌های خصوصی ایجاد میکنن زیاد شرایطی نیست که بتونن دانشجوها و خب کسانی که تئاتر اصطلاحاً بیچیز کار میکنن رو جذب خودشون بکنن. ما این تدبیر رو اندیشیدیم و یک ساعاتی رو برای این عزیزان در نظر گرفتیم قبل از عید، یعنی در سال 97 اون دو ماهی که تماشاخونه ما فعال بود همین باکس‌ها رو در اختیار دانشجوها قرار میدادیم. شیوه‌اش هم اینطوری که ما فراخوان میدیم به مسابقه سالن‌های دولتی، مثلا تالار مولوی و بعد از اون یک شورای کیفی از طرف سالن این کارها رو میبینن، کارهای برگزیده رو، و از بین اونها کار انتخاب میکنیم. به هر گروهی 15 الی 20 اجرا میدیم بدون هیچگونه شرایط مالی و صرفا دیدگاه کیفی داریم در این زمینه.
بسیار عالی. در مورد اثر پرتوهای گاما که اولین تجربه کارگردانی خانم نصیرپور هم هست توضیح بده، استقبال چگونه بوده؟
بله، خب همونطور که میدونید دیگه حالت پله‌ای داره دیگه توی تئاتر.
بله.
بیشتر خواسته حالا کارهای خانم نصیرپور، آقای رحمانیان و گروه اونها. خب روزهای اول کمتر و همینطور که پیش میره قضیه استقبال داره بیشتر میشه. توی این کار خب خسرو احمدی یکی از بازیگران این کار هست.
بله.
خانم شاهین مهین‌فر و عرضم خدمت شما که باقی هم شاگردان خانم نصیری‌پور هستن که واقعا بازی‌های خارق‌العاده‌ای دارن. خاصه که این نمایشنامه در حقیقت دستخوش تغییراتی بوده توسط خانم نصیری‌پور و دقیقاً آن چیزی که پل زینگل نوشته رو ما روی صحنه نمی‌بینیم. داستان هم خب داستان یه خانواده فقیر آمریکاییه که در نهایتاً فرو می‌باشه این خانواده و واقعا نمایش زیبایی است. نه به گفته من، به ازوان کسانی که اومدن دیدن و خب کامنت هایی که ما گرفتیم دیگه.
بسیار عالی. از 15 اسفند که برنامه تغییر میکنه، کدومی که از این اجرا به پایان میرسه؟ هر دوشون یا یک کدومشون؟
بله هر دوی این اجرا به اتمام میرسن. از 15 اردیبهشت
ببخشید من گفتم اسفند داره، از 15 اردیبهشت خواهی میکنم.
بله از 15 اردیبهشت هر دوی این اجرا به اتمام میرسن. ما در یکی از سالن هامون باکس هستمون در اختیار کار زیر زمین قرار میگیره و در سالن دیگرمون هم کار من زن هستم، اون هم که یکی از کارهای حمایتی ماست به کارگردانی خانم سرمد که اون هم حرف جدیدی برای گفتن داره.
بسیار
در حقیقت بعد جنبه‌های زبانکاوی بسیار بسیار مهمی داره این متن من زن هستم که اون هم حالا مراحل اساسی مجوزش طی شده و در حال تعمیق نهایی هستن که از 3-4 روز دیگه اجراش شروع میشه.
خیلی ازت متشکرم سعید زهر محمدی، از فرصتی که در اختیار ما گذاشتی.
خیلی از شما متشکرم که این فرصت در اختیار من گذاشتید.
ممنون و خدا نگهدار.
شما خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز ارجمند، لطفاً ادامه هفتانه امروز رو بشنوید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می گرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختی و زیبایی در وجود آمد.
واژه های سوری
محمد قاسمزاده نویسنده معاصر گفت زبان صناعی زبانی نبود که بتواند عرفان را در شعر فارسی پرورش دهد. صناعی در نیمه دوم و اواخر عمرش به عرفان گرایش پیدا کرد و زمان کافی هم برای این کار نداشت، اما عطار شعر را روان میگوید و زبان در دستش نرم است. شاید به همین دلیل توانست تمام مفاهیم و سرفصل‌های عرفان را به شعر فارسی وارد کند. هر کس بعد از عطار آمد در این زمینه وامدار اوست. اگر عطار نبود، بعید بود که مولانا بتواند آن میراث را از خودش به جای بگذارد. شرح دیوان شمس تبریزی نوشته ی کریم زمانی توسط نشر قطره به چاپ چهارم رسید. و ملاقات با جوخی آدمکش، اثر جنیفر ایگان، برنده ی جایزه پولیتزر 2011 و بهترین کتاب 21 در نظرسنج بی بی سی چانی با ترجمه فاطمه رحیمی بالایی منتشر شد.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش رخدادهای ادبی. چندی پیش شب شعر مشترک شاعران ایران و افغانستان برگزار شد با عنوان از قاف تا قاف، که شاعران ایران و افغانستان جمع شدند در شهر نیشابور به یاد جناب عطار نیشابوری، از مولانا گفتند و از عطار، از بلخ و قونیه تا نیشابور که نیشابور رو وسط گرفتند به خاطر دیدار عطار و مولانا. از نیشابور عطار تا بلخ مولانا گفتگو میکنیم با دبیر ستاد بزرگداشت عطار جناب غلام حسین علیپور که رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر نیشابور هم هستند. جناب علیپور سلام، وقتتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم جناب آقای خالصی، خدمت جناب عالی و شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ.
درود بر شما.
خوب در خدمتتون.
خواهش دارم آقای علیپور یه گزارش ارائه بدید، چه کسانی بودن، چه شاعرانی و چطور شد که از شاعران وطن فارسی استفاده کردید، حالا چه ساکن افغانستان چه ساکن ایران، توضیح بفرمایید.
بله، عرض می شود که برنامه های گسترده که در حوزه های فرهنگی، علمی، ادبی و هنری برای بزرگداشت روز ملی شیخ فریدون عطار نیشابوری پیش بینی شده بود، با عنوان کلی همین که شما فرمودید از نیشابور عطار تا بلخ مولانا،
بله،
نامگذاری شده بود و برنامه های گسترده ای بود، از جمله مسابقات دانش آموزی در دو سطح ابتدایی و متوسطه توسط آموزش پرورش با نام های بحر سیمرغ و تا سیمرغ. همچنین همایش علمی داشتیم که به همت دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شده بود و این شب شعر قاف تا قاف رو ما بر همین محور استوار کردیم. شب شعر مشترک شاعران ایران و افغانستان بود که تأکید بشود بر ارتباطات فرهنگی و تاریخی و همچنین ارتباطات امروزین دو کشور همزبان، همتاریخ و همسایه ایران و افغانستان. شاعران مطرحی از افغانستان مثل آقای محمد کاظم کاظمی، آقای مظفری، جناب آقای فضل‌الله قدسی، خانم حسین زاده به شعرخوانی پرداختن و همچنین چند تن دیگه از دوستان ما از افغانستان،
بله،
و از نیشابور و استان و سایر نقاط کشور هم شاعرانی در اونجا شعرخوانی کردن. همچنین موسیقی افغانستان و ایران هم اونجا اجرا شد. گروه امیر خسرو دهلوی به اجرای موسیقی پرداخت و غزلهای شورانگیز از عطار و مولانا رو اجرا کردن.
گروه امیر خسرو دهلوی، آقای علیپور، این گروه موسیقی، گروه امیر خسرو دهلوی ایرانی هستن یا افغانستانی هن؟
بله، اینها عرض می شود گروهی هست که در قالب محسسه فرهنگی در دری که در مشهد مستقر هست به گردانندگی جناب آقای مظفری این گروه تشکیل شده و اجرای برنامه بسیار خوب و فاخری داشتن.
بسیار.
گروه دیگه ای که اجرا کردن گروه شادیاخ نیشابور بود به گردانندگی و مدیریت جناب آقای روزبه که اونها هم با اشعار عطار و مولانا برنامه خوبی اجرا کردن و تأکید شد بر این ارتباطات در راستای همون سیاست اصولی توسعه و تقویت دیپلماسی فرهنگی خصوصا در کشورهای همزبان و همسایه. برنامه بسیار خوبی بود، با استقبال گسترده‌ای در نیشابور مواجه شد. البته نیشابوری‌ها شما می‌دونید که علاقمند به فرهنگ و هنر و ادب هستن،
بله،
و همیشه این گونه برنامه استقبال میشه و استقبال هم بسیار چسبید.
بله، از در نیشابور طبیعی است، شهری که موتن این همه شاعر و نویسنده و متفکر هست. با توجه به این مدیریتی که صورت گرفته، شاعرانی مثل آقای کاظمی، مظفری از افغانستان که حالا دیگه شاید ایرانی هم بتونیم حساب بکنیم، چون آقای کاظمی سال‌هاست، دهه‌هاست که در ایران ساکن هستن. بله، تشکر فراوان جناب آقای علیپور، استفاده کردیم قربان.
خواهش میکنم، ممنونم، متشکر، درود بر شما،
موفق باشید، وقتتون بخیر،
خدا حافظ.
گفتگو با جناب غلام حسین علیپور رو شنیدید، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور که دبیر ستاد بزرگداشت عطار بودن. از نیشابور عطار تا بلخ مولانا، مجموعه برنامه‌هایی که در نیشابور برای بزرگداشت عطار نیشابوری برگزار شد. ادامه برنامه هفتانه.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم می کند
هفتانی. تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه. دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو که اختصاص داره به صنایع دستی و هنرهای سنتی بشنوید.
دست به دست دادند نسل به نسل، تا من و تو با این میراث چه خواهیم کرد؟
دستینه.
با حکمی از سوی دکتر مونسان، سید محسن امامی به عنوان مشاور رئیس سازمان و دبیر کانون هماهنگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منصوب شد. مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران اعلام کرد در حال حاضر 30 تن از افراد مبتلا به سندرم دام در تولید محصولات صنایع دستی در رشته‌های مختلف مشغول به فعالیت شده اند که امیدواریم با حمایت مردمی شرایط عرضه بهتر محصولات و تضمین اشتغال برای این عزیزان فراهم شود. و رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تربت حیدریه از احیای 6 رشته صنایع دستی در حال منسوخ شدن خبر داد. این رشته ها شامل خراطی چوب، قفل سازی سنتی، رنگرزی سنتی، سراجی سنتی، نمدمالی و ساخت تارهای سنتی می شوند.
سلام شنوندگان عزیز هفتانه، وقتتون بخیر. امیدوارم که تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. پرستو فرخادیان هستم و با بخش صنایع دستی برنامه در خدمت شما خواهم بود. پنجمین جشنواره بین‌المللی غذای اکو جاده ابریشم چندی پیش در زنجان برگزار شد. جشنواره‌ای که حالا دیگه تقریبا جا افتاده و مردم اونو میشناسن و در حاشیه اون هم بازارچه صنایع دستی برقرار بوده. راجع به این بازارچه بیشتر خواهیم دونست از زبان آقای یحیی رحمتی، مدیر کل اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان زنجان. سلام آقای رحمتی، وقتتون بخیر.
سلام از کام خدمت شما خانم فخاریان و سلام از کام خدمت شنوندگان عزیز. به خاطر این برنامه خوبتون هم تشکر میکنم. همونطور که فرمودید پنجمین جشنواره غذای اکو کشورهای کوچاتی ابریشم امسال همانند سنوات گذشته از 29 فروردین تا 1 اردیبهشت در زنجان برگزار شد.
ملی.
این جشنواره یکی از رویدادهای بسیار ارزشمند گردشگری در حوزه غذا در ایران هست که امسال هم با شرکت 18 کشور و در قالب 23 گروه آشپزی به طبخ و ارائه غذای کشورهای خودشون پرداختن در خالد جادی ابریشم و ارزام خدمت امسال سال رونق تولید هست و صنایع دستی هم جز مواردی هست که به عنوان اصیل ترین تولیدات ملی میتونه نقش بسزایی داشته باشه. برای همین موضوع در حاشیه جشنواره ما نمایشگاهی داشتیم در قالب 40 گرفه که صنایع دستی هایی که مرتبط با حوزه غذا، ضیافت و پذیرایی و سفره ایرانی بود رو به نمایش و فروش گذاشتیم. از آبگینه های ایران گرفته سفال و سرامیک، صنایع دستی چوبی، حسیر بافی، کپو، سفال های زیر لعابی، از کام خدمتون احجام سنگی که ظروف هرکره خراسان از شاهکارهای این موضوع بود، پارچه قلمکاری و قلمزنی ها و اینکه زنجان به عنوان بزرگترین تولید کننده مس ایران در حوزه ظروف آشپزخانه‌ای و رتبه اول تولیدات صنایع دستی فلز ایران نقش بسزایی در این نمایشگاه داشت که با استقبال بسیار خوب گردشگران و از کام خدمتون بازدیدکنندگان عزیز در طول برگزاری نمایشگاه قرار گرفت. ما انشاءالله امیدوار هستیم از تجربه امسال هم برای سال آینده استفاده بکنیم و انشاءالله شاهد توسعه صنایع دستی در حوزه‌های مختلف باشیم که انشاءالله با کمک شما مطمئنن امکان پذیر خواهد بود.
انشالله که همینطور باشه. خیلی کامل و جامع توضیح دادین. اما شما اشاره کردید که سنی دستی که عرضه میشه در حاشیه جشنواره بین المللی غذای اکو هر ساله، سنی دستی مربوط به حالا آشپزخانه، اون ظروف و چیزهایی که به نوعی مربوط به غذا میشه ارائه میشه اونجا، فکر میکنید مردم چطوری استقبال میکنن از این یه تغییر بدن اون الگوی مصرفشون رو، جایگزین بکنن همچین صنایع دستی رو با اون ظروفی که دارن، ظروف چینی که ما داریم، اجناس خارجی که داریم توی آشپزخانه هامون؟
خانم فخاری، همونطور که فهمید یکی از راه‌های اصطلاحاً ایجاد و تغییر سلیقه در بازارهای هدفمون و حتی در سبد مصرف خانواده ها تخصصی کردن نمایشگاه ها به واسطه تنوع اقلامی که میتونه عرضه بشه و کاربری های اینا
هست. درسته.
مطمئنن نهضت و حرکتی که در ایران اتفاق افتاده و اون بحث بازگشت به سنت و فرهنگ خودمون که امروز این رو یواش یواش در نمای ساختمون ها، در ساخت و ساز ها، در پوشش ها، در حتی موسیقی هامون میبینیم، مطمئنن صنایع دستی هم میبایست با این جریان همراه باشه که یکی از
روز بکنه اون محصولات خودش رو.
بله دقیقا، بتونون نیاز روز رو هم با حفظ هویت تاریخی و هویت منطقه‌ای خودش بتونون نیاز روز رو برآورده کنه. در حوزه چاقوم و در حوزه مس و ملیلی زنجان این کار رو انجام دادیم و خب این که مغازه های صنایع دستی زنجان از 86 مغازه در سال 92 به نزدیک 411 مغازه در امسال رسیده، این
بله.
حاصل ورود محصولات صنایع دستی به بازار و توسعه مشتری و خریدار در
بسیار عالی. ممنون از توضیحاتتون آقای رحمتی. آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و برای جشنواره بین‌المللی غذای اکو در سال آینده. امیدواریم که همینطور که سال به سال با شما گفتگو میکنیم در این زمینه شاید پیشرفت این جشنواره باشه. پیروز باشه.
ممنونم که فرصت رو در اختیار من و همکارم قرار دادید. روز
خوش باشید. میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
با آقای یحیی رحمتی صحبت می‌کردم، مدیر کل اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، درباره بازارچه صنایع دستی که در حاشیه پنجمین جشنواره بین‌المللی غذای اکو جاده ابریشم چندی پیش در زنجان برگزار شد. ممنون که ما را شنیدید. خدا نگهدار. تهیه کننده محسن حکیم معانی، هماهنگی فاطمه طاهری، کارشناسان علی جعفری، احمد خالصی، پرستو فخاریان و گوینده فاطمه اسحاق تبار. همه شما شنوندگان عزیز رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می سپارم. بدرود.
تهران ایران.
The 14th International Radio Festival.
المهرجان الدولی 14th International Festival
در سراسر 14th جشنواره بین المللی رادیو و 6th اجلاس جهانی صدا. دوم تا 4th اردیبهشت ماه. تهران مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما.
رادیو صدای صمیمی لحظه ها.
کمیته اطلاع و رسانی جشنواره بین‌المللی رادیو.
به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. تا کنون در خدمت شما بودیم با همکاری تهیه کننده فاطمه حق‌فردی، صدا بردار منا شعبانی، ارتباطات فروزان امیدی، هماهنگی ابوالقاسم مظاهری، گوینده بنده وجیه حسینیان. شاد باشید. خداحافظ.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
پاسخ قاطع ایران به تهدیدهای نفتی آمریکا. رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از کارگران سراسر کشور: تلاش‌های آمریکا به هیچ جایی نخواهد رسید.
گشوده شدن درهای 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به روی مشتاقان کتاب و کتابخوانی.
و اختتامیه 14th جشنواره بین المللی رادیو و 6th اجلاس جهانی صدا با حضور رئیس رسانه ملی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت